نامه الهی قرآن، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی قرآن، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی قرآن.
به نام خدا. سلام مخاطبان ارجمند رادیو معارف، تو این لحظه مسابقه پیامکی آیات نور که با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهیه شده تقدیمتون میشه. تو برنامه آیات نور هر روز یه پرسش سه گزینه‌ای مطرح میشه که برای پاسخش میتونین توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین عباس محمد حسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی رو بشنوید. از همراهیتون سپاسگزاریم. سوره مبارکه بقره آیه 2.
بسم الله الرحمن الرحیم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم، آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزکاران است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این آیه شریفه نکات مهم و مختلفی وجود داره که بعضی از اونها رو به استحضار روزداران محترم میرسونیم. نکته نخست این که از فراز کریمه لا ریب فیه استفاده میکنیم، این که قرآن از سوی خداست و هیچ گونه شکی در اون نیست، زیرا مطالب اون به گونه ایست که جایی برای این شک و تردید باقی نمی گذارد، و اگر شکی در کار باشد به خاطر سوء ظن و روحیه لجاجت بعضی از افراد است. چنان که قرآن کریم در آیه دیگر می فرماید فهم فی ریبهم یترددون، آنها در شکی که خود ایجاد می کنند سردرگم هستند. هدف قرآن هدایت مردم است و اگر به مسائلی از قبیل خلقت آسمانها و زمین و گیاهان و حیوانات و سایر موجودات اشاره کرده، به خاطر آن است که توجه مردم به آنها موجب توجه به علم و قدرت و حکمت خداوند بشه. بنابراین قرآن وسیله هدایت همه مردم هست. به همین دلیل می‌فرماید هدن للناس. اینجا ممکنه یک سؤالی مطرح بشه و اون این که این آیه درباره قرآن و مطالب آن می‌فرماید لا ریب فیه، یعنی هیچ شکی در آن نیست، در حالی که خود قرآن شک و تردید مخالفان را در این باره بیان می‌دارد. به عنوان مثال یک جا می‌فرماید اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب، یعنی ما درباره آنچه ما را به آن می‌خوانی در شک و تردید هستیم. بنابراین چگونه طبق این آیه می‌فرماید لا ریب فیه، یعنی هیچ شکی در قرآن و محتوای آن نیست؟ پاسخ اینه که مراد از جمله لا ریب فیه آن نیست که کسی در اون شک نکرده و یا شک نمی کند، بلکه منظور آن است که حقانیت قرآن به قدری محکم است که جای هیچ گونه شک و تردیدی وجود نداره، و اگر کسی هم شک بکند به خاطر کوردلی خود اوست. چنان که در آیه 66 سوره مبارک نمل می‌فرماید بل هم فی شک منها بل هم منها عمون، یعنی اونها در شک خودشون قرار دارن و این هم به خاطر در حقیقت ناآگاهی و برخوردار نبودن از بصیرت و بینایی لازم هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب دوستان خوبم، توضیحات جناب آقای محمد حسنی رو شنیدید، و اما پرسش امروز. بر اساس توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد حسنی، رئیس محترم سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، منظور از لا ریب فیه کدام گزینه است؟ الف کسی در آن شک نکرده. ب حقانیت قرآن به قدری محکم است که شک بردار نیست. جیم هر دو گزینه.
گلبانگ یزدانیست این صوت قرآنیست این هان شمع اخوانیست.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
هان شمع اخوانیست این رویای جاودانیست این کیست این چیست این هم هست و هم نیست این گلبانگ یزدانیست.
مسابقه پیامکی آیات نور
اوراد آسمانیست این اوراد انسانیست این فضل ربانیست این خورشید تابانیست این اوراد آسمانیست این اوراد انسانیست این فضل ربانیست.
عزیزان، تا ساعت 24 امروز فرصت دارید تا نام و نام خانوادگیتون رو به همراه گزینه صحیح به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30552 ارسال کنید. البته لازمه کارکنان عزیز ارتش و خانواده هاشون گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی رو به سامانه پیامکی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به شماره 308382 ارسال کنن. اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هر روز به 10 نفر کارت هدیه 3 میلیون ریالی تقدیم میکنه. یه بار دیگه پرسش رو بشنوید. بر اساس توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد حسنی، رئیس محترم سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، منظور از لا ریب فیه کدام گزینه است؟ الف، کسی در آن شک نکرده. ب، حقانیت قرآن به قدری محکم است که شک بردار نیست. جیم، هر دو گزینه.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان.
مخاطبان خوب رادیو معارف، به یاری خدا اسامی برگزیدگان آیات نور امروز فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام و در کانال رادیو معارف در ایتا اطلاع رسانی میشه. تا فردا و یه مسابقه ی آیات نور دیگه، خدا نگهدار.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
صبحتون بخیر. روز دیگر آغاز شد با لطف و عنایات خداوندی، تلاش و فعالیت. اما چه روزی، روزی که آغاز میهمانی خداوند بزرگ و بلند مرتبه است، روزی بسیار زیبا. امیدواریم که شما شنوندگان عزیز در پرتو لطف و عنایات خداوندی روز خوبی داشته باشید و انشالله همه ما بتونیم از این روزها و شبهای ماه مبارک رمضان بهره ها ببریم. با بخش اول برنامه ها از رادیو معارف همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و از شما بزرگواران میخواییم که با 329 10551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین با سامانه پیامکی 30553 با ما تماس حاصل بفرمایید و دیدگاه های خودتون رو به ما منتقل کنید در مورد برنامه های مختلفی که انشاءالله ما بتونیم برای شما برنامه سازی بکنیم و برنامه امیدواریم که مورد رضای حق باشه و شما گرامیان بهره ببرید. این چنین امیدواریم باشه و ما هم لذت ببریم. پی میگیریم بخش اول برنامه های رادیو معارف رو و دعوت میکنیم که تا لحظات دیگه با خط مقدم همراه باشید. بعد از خط مقدم 9 صبح سلامت کده، موضوعش تدابیر سلامتی در ماه مبارک رمضان هست. بعد از سلامت کده 9:30 دقیقه خاطرات ماندگار پخش میشه. 9:45 دقیقه برنامه شاخص، موضوعش اهمیت شهید و شهادت از منظر مقام معظم رهبری هست. بعد از شاخص 10 صبح با سلام زندگی شما رو همراهی خواهیم کرد. انشاءالله بعد از بخش خبری ساعت 11 باسم خدمت شما بزرگواران خواهیم رسید و پی میگیریم این بخش از برنامه ها رو تا ساعت 14. بریم سراغ مستند خط مقدم.
ورزشکار جوانی که علاقه فراوانی به فوتبال داشت، یکی از دروازه‌بانای مطرح منطقه امیدیه شد. دروازه‌بانی که تمام تلاششو کرد تا در این بازی ایران گل نخوره و قهرمان بشه.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو، بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونیم آلمان جمع کن. مولا ماشاءالله.
خدا قم قم پرا. گلمن بده بره. خدا ماشاءالله گلمن یادت نره. قم قم پرا. خدا ماشاءالله بخاطر
خط مقدم مقدم
جنگ است بر پنجامه عزت کنی
اول دی ماه 1335 به عنوان سومین فرزند از 9 خواهر و برادر در شهر آقاجاری محله بلوکیا که یکی از محلات قدیمی امیدی است متولد شد. ایرج به عنوان پسر ارشد خانواده تو سال دوم دبیرستان مجبور بود به علت اوضاع اقتصادی خانواده ترک تحصیل کنه و تو یکی از شرکت‌های خصوصی وابسته به شرکت نفت کار کنه. بهرامی، شیرالی، علیزاده و اکرمی همه از دوستا و رفقای ایرجیم که همه با هم بزرگ شدیم.
در خانواده کارگری مذهبی در شهرستان امیدیه دیده به جهان گشود. به دلیل وضعیت مالی خانواده موقت تصمیم به این گرفت که تحصیل را موقتاً زمین بگذاره و در هنرستان‌های فنی در دوره‌های فنی اشتغال به تحصیل پیدا بکنه.
با مشکلات اینا بزرگ شدن. اینا پدرشون خدا رحمتش کنه کارگر بودن، تو خونه کارگری اینا زندگی میکردن.
قبل از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در شرکت‌های خارجی مشغول به کار بود، سپس به استخدام شرکت ملی گاز ایران به عنوان تکنسین و کارمند رسمی مشغول به کار شد.
بافت مناطق شرکتی یه بافت کلن قرض‌زده‌ای را داشتن. شما توی منطقه که ملاحظه فرمایید بافت قرض‌زدگی فرهنگ انگلیسی فرهنگ آمریکایی بیاد، خب کسایی که پاشون رو میذارن تو مراحل جنگ پیداست که از یه خمیرمایی سالم خانوادگی برخوردارن، یه نون حلالی اینجاها پیچ خورده اومده بستن.
ایرج دستیاری علاقه وافری به ورزش به ویژه به فوتبال داشت و یکی از دروازه‌بانای مطرح منطقه امیدیه بود. دو باشگاه‌هایی مثل شاهین، بانک ملی و استقلال بازی کرده بود.
از ورزشکارای به نام شهرستان بود و
خیلی علاقه به ورزش داشت، یک روحیه ورزشکاری داشت.
فوتبال خیلی خوب بازی می‌کرد.
دروازه‌بان خیلی معروفی بود تو خود امیدیه. خیلی از دروازه‌بان خیلی هم شجاع بود داخل واسه بود ورزش، خیلی قول معروف الگو بود برای تمامی نوجوانان، جوانانی که تو شهرستان اومده بودن.
یه حالتی بود که ما خود چون سنمون مقدار کمتر بود خیلی دوست داشتیم مثلا با شهید دستیاری هم صحبت بشیم و به قول امروزی‌ها یه امضا ازش بگیریم.
یه آدم بسیار خاکی بود، همین رو بهت بگم. اینو بچه‌ها راحت میگفتن، میخندیدن.
فرد باحالی بود، یعنی دوست داشتنی بود.
بعد از پیروزی انقلاب، ایرج دستیاری و جمعی از نیروهای انقلابی همزمان با شکلگیری کمیته مسئولیت محافظت از مسیر لوله‌های نفتی و چاه‌های نفت منطقه آقاجاری را به عهده گرفتن و به مدت 6 ماه از ساعت 10 شب تا 6 صبح تونستن این وظیفه را با موفقیت انجام بدن.
در دورانی که اعتصابات کارگری به وقوع می‌پیونده و صورت می‌گیره، عزیز ایرج دستیاری به اتفاق دوستان در صفوف مردمی به اعتصابات ادامه میدن و با تهیه پلاکارد و تراکت فعالیت خودشون علیه رژیم ستمشاهی و رژیم پهلوی شروع میکنن.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تو سال 57 جریانات زنده انقلابی که از جایی خیلی زود فعال شد تو خوزستان بود.
گروهک هایی به وجود اومدن که حالا به اسم حمایت از خلق اومدن وارد عرصه شدن، حالا با اهدافی که داشتن.
به لحاظ فعالیت هایی که گروه های ضد انقلاب داشتن و ترددی که اون موقع به عراق میکردن برای اینکه آموزش های لازم رو ببینن یا امکاناتی رو که برای خرابکاری های خودشون لازم دارن بتونن تهیه کنن بیارن، خب یه مقداری وضعیت خاصی رو برای مرزهای ما به خصوص در منطقه عمومی خرمشهر ایجاد کرد.
خیلی مشکل بود رو نوار مرزی تردد کنیم، سخت بود، چون هر لحظه احتمال میداد که زده انقلاب کمین برد بذاره.
چون عمدتاً ترددی که ضد انقلاب میکرد به عراق از طریق فواصل خالی بین این پاسگاه ها انجام میشد.
یکی از گروه هایی که به اصطلاح دم از خلق میزد و دم از مردم میزد و خودش حامی مردم میدونه، حالا تو جای جای کشور بودن، مثلا خلق کرد و نمیدونم خلق ترک و فلان. یکی از این گروه ها تو خوزستان به نام خلق عرب، همون خلقی رو که اینا ادعا میکردن میخوان ازشون دفاع بکنند، با بمبگذاری هاشون و درگیری هایی که به وجود میوردن به خاک و خون میکشیدنشون. تو خود مثلا بازار سیف خرمشهر یا سیف خرمشهر که میگفتن، دوبار اینا بمبگذاری کردن. بازار سیف خرمشهر یه بازار بسیار شلوغی بود و بمبگذاری کرده بودن و خیلی از مردم رو به شهادت رسونده بودن.
خب اونجا مسائل و مشکلاتی که سپاه خرمشهر داشت با جریان تردد ضد انقلاب مطرح شد و قرار شد که یکی دو تا از شهرهای استان نیروهایی رو گسیل کنن برای اینکه بتونن سپاه خرمشهر رو پشتیبانی بکنن در امر کنترل مرزها.
ایرج دستیاری آبان سال 1358 به سپاه امیدیه رفت و دوره‌های مختلفی رو زیر نظر شهید علی غیور اصلی گذروند. غیور اصلی همون تکاور ارتشی بود که به سپاه اومد و اولین عملیات جنگی رو تحت عنوان شبیخون غیور اصلی انجام داد و با جلوگیری از سقوط اهواز سرنوشت جنگ رو تغییر داد.
سیستمش سیستم نظامی بود. علاقه من بود به این کار است. بسیار آدم ورزیده، هوشیار،
خوش اخلاقی، خوش برخوردی و تماس‌های مختلف به بهانه‌های مختلف بسیار به هم وصل می‌کرد.
از نظر نوع برخوردش سعی می‌کرد که ارتباطاتش با بچه‌ها نزدیک باشه.
اوترت همه سلام می‌کرد به مردم. شوخ‌طبع بود.
ولی موقع کار بسیار آدم جدی بود.
به محض اینکه انقلاب پیروز شد، وارد سپاه شد. خب چیزی هم طول نکشید که اون جنگ تحمیلی شروع شد.
هم ورزشگاه لایقی بود، هم مدیر لایقی بود، هم فرمانده لایقی بود زمان جنگ. هم آدم افتاده ای بود، علاوه بر اینکه آدمی بود که صداقت زیاد داخلش بود، ولی حرف زور بیش اون من قبول نمی‌کرد.
یک روحیه انزوا طلبانه، یعنی خلوت برای خودش داشت و شاید همین هم باعث شد که ایشون به اصطلاح وارد جنگ بشه و خودش مهیا بکنه برای اون کسی که همیشه در خلوت باش بود.
ایرج دستیاری و جمعی از جوانای منتخب سپاه یه دوره پیشرفته نظامی و تکاوری رو پشت سر گذروندن و بعدش به نوار مرزی و پاسگاه خیین به عنوان سرگروه یکی از گروه‌های اعزامی منتقل شدند. ایرج دستیاری بعد از حضور تو مناطق مرزی شلمچه تونست در مدت کمی محل‌های نفوذ عناصر ضد انقلاب رو شناسایی کنه. غلام عباس حیدری، محمد رضا ایرانپور و خسرو کابوسی از اون روزا تعریف می‌کنن.
اون موقع سلاح خیلی محدود بود. ما مثلا تنها سلاحی که داشتیم اسلحه جسه بود، یه دونه آرپیجی بود، اون هم مال ارتش بود.
ببین ما نظامی نبودیم، ما اصلا بلد نبودیم، مثلا جنگ ندیده بودیم.
ما وقتی رفتیم اونجا خب خیلی سن و سال نداشتیم، یعنی موقعی هم که ما وارد کمیته و سپاه شدیم بعد دبیرستانی بودن.
اینا همه کسایی بودن که دستیاری راه مبارزه نشونشون داد.
ما زیر دست ایشون دوره رو دیدیم.
تمام مثال نظامی، تاکتیکا نظامی، من بیشترشون از خود دستیاری یاد گرفتم.
یعنی یه مربی اخلاق براشون بود، یه مربی نظامی براشون بود، یه مدیر لایق براشون بود
و واقعا یه افتخاری بود برای ما که
شهید ایرج دستیاری ما را آموزش میداد.
بسیاری از عزیزان پاسدار که با ایشون همرز بودن و همخدمت بودن در پاسگاه خیین از ایشون درس ها گرفتن.
با ابتکار ایرج خط آتشی از مواد انفجاری به طول 4 کیلومتر با مشورت شهید جهان‌آرا ایجاد شد.
قبل از جنگ بهم دیگه که روی نوار مرزی قدم میزدیم میگفت که من پیشبینی میکنم که جنگ شروع بشه. گفتم کدوم جنگ؟ با جنگ با کی؟ گفت که جنگ با عراق. گفتم دلیل خاصی هم داری؟ گفت میگه مشاهده نکردی ترددهایی که اینا دارن میکنن. من مطمئنم که ایران با عراق جنگ میکنه ولی میترسم از این که جنگ رو به چشمم نبینم.
وقتی اطلاعات به اصطلاح به ما رسید که نیروهای اطلاعاتی دشمن دارن تردد میکنن، شهید دستیاری ابتکار رو به خرج داد، اومد تو موابری رو که شناسایی کرده بود تله های انفجاری قرار میذاشت با اون امکانات محدودی که داشت.
اجباراً باید تله صورت میدادن که تالت ترکشی ایجاد کنه.
شهید دستیاری تله ها رو اصلاً برای به اصطلاح گرفتار کردن نیروهای اطلاعاتی دشمن به اصطلاح طراحی کرد.
ایرج دستیاری فکرش اومد روی این که ما بتونیم با توجه به اینکه قلت نفرات داریم کمین ها رو که نمیتونیم افزایش بدیم به صورت تله گذاری اینو بتونیم این عیب رو پوشش بدیم و بین تله هامون رو اون موقع کمین بگذاریم.
طریقه تله گذاری هم این بود که دینامیت ها رو گذاشتن الکتریکیش کردن. اینا یک گیره هایی هست که به لباس ها میزنن، باتری گذاشتن، یه سیب تله گذاشتن، اونجا همه از این علف ها بود، نیزار ها بود. دینامیت ها رو که موقع که گذاشتن به تله الکتریکیش کردن، قلب سنگ ها رو کامل چیدن سرش. یعنی تو چیزی به نام دینامیت نمیدید، اگه کسی هم رد میشد او قلب سنگا رو میدید.
اون موقع که هیچ کدام از برادران عزیز و همرزمی که همراهی ایشون میکردن و میکردیم آشنا به موارد نظامی نبودیم.
اون موقع یک کسی بتونست توی دینامیت و اینا کار بکنه خیلی آدم حرفه‌ای به حساب میومد. الان ممکنه کسی بشنوه بگه نه یه چیز عادی بود، واقعا عادی نبود.
ایرج دستیاری علاقه خیلی زیادی به فوتبال داشت. همه ایشونو یکی از دروازه‌بانای مطرح منطقه امیدیه می‌دونستن. اما حالا نوع دروازه‌بانیش متفاوت شده بود. دروازه‌بانی از ورود دشمن.
حقیقتا من اون روزی که یادم میاد عجیب اذیت میشم.
یه نهر خیینه. دو طرف نهر، چه سمت ایران چه سمت عراق، دو تا جاده بود. یعنی جاده مرزی ما بود، اونم جاده مرزی بود.
در حال راه اندازی تله بودیم. و ایشون موقعی که کارا رو انجام میداد، موقعی که میخواست امتحان کنه میگفت که شما برید پایین دشت.
خود ایرج موقع که اینا رو گذاشت به بچه ها گفته بود که شما برید اون پایین جاده قرار بگیری که من چک کنم بیام.
شاهدشم واقعا ایستادگرانه بود، واقعا نشوندنده بیباکی و چالاکی و تحولشون بود.
حاج احمد سلحشورفر دوست و همرزم ایرج دستیاری از روز 20 شهریور 1359 برامون تعریف میکنه.
ایرج اینجا بود و اینجا هم نخل و خورما بود. یک پای تناب به نخل و خورما این باری بود، یک پایش هم به این. ایرج به ما گفت برید طبق معمول. من و بیژن رفتیم که بریم به سمت دشت.
شهید دستیاری در رودرویی با نیروهای عراقی و عواملشون که می اومدن و امنیت از مردم می گرفتن به شهادت رسید.
بچه ها زنگ زدن که همچین اتفاقی افتاده و برادرش هم همراهش بوده که اونم شدیداً مجروح شده و بردن بیمارستان طالقانی.
برادرش کاملاً از روبرو که قرار گرفته بود حساب که از سر تا نوک پا قسمت جلوی بدنش کاملا سوراخ سوراخ شده.
بیژن دقیقا اینجا بود اما روش به ایرج بود. بنده این قسمت بود، این حدود 6 یا 7 قدم باش فاصله داشته.
من یادم میاد موقع که انفجار شد یه لحظه برگشتم دیدم یه دود سیاهی و آب و هستی علف ها را شاخ زده باشه کشید بالا.
ایرج پرت میشه میفته در نهر خیین.
یه جستجوی چندین ساعته هم توی کف نهر خیین تا فواصل مثلا 100 متر 200 متر بالاتر و پایینتر محل حادثه هم انجام دادیم ولی به جایی نرسید کار. عراقی چند تا تیراندازی به صورت ایزایی زدن، نه به حالتی که ما را بزنن، اما دیدن که ایرج شهید شد و ایرج را هم نشناختن و خوشحالم بودن که ایرج به این صورت از زنبودون شهید شده.
انصافا من وقتی یادم میاد که ایرج دیگه تو اون نوار مرزی نبود، احساس کردیم که ما بیکت شدیم. هیچ کس اونجا دیگه حرف نمیزن. بسیار سکوت مظلومانه بود.
مردم زیاد آشنایی نداشتن و این شهید شدن و اینا آشنایی نداشتن
و این مصیبت هم در اون نگاه اون روزها بسیار سنگین بود.
تشویش هم بسیار شده بود،
یعنی قلقله شده بود، مثل عاشورا شده بود.
خودش هم یه فرد شناخته شده تو شهر ما بود، آی دستیاری، هم ورزشکار محترمی بود، هم نیرویی بود که تمام کارش گذاشته بود زندگیش رو خدمت مردم.
اونم موقع هم آقای علیزاپور نوعی خیلی قشنگی خونده بود رشید دستیاری.
من چون برای اکثریت غریب اتفاق شهدای این منطقه نوع خونی کردم، بگم شاید غم‌انگیزترین خاطر اینه که ما وقتی که جلوی بیمارستان جسد ایشون رو میخواستیم تشییع بکنیم، خیلی حالت و حزن و غم و اندوه تو جمعیت زیاد بود. ما اونجا به صورت خودجوش دوستان با حالت سینه‌زنی گرد هم جمع شدیم و یک مراسمی برگزار کردیم که خیلی اون مراسم برای خود من به عنوان اولین مراسمی که برای شهدا برگزار می‌کردم پرخاطره بود. ماتم کده شد آجاری از غمتان در شیونتان، ماتم کده شد آجاری از غمتان در شیونتان، شد خوزستان کرب و بلای همتان از پیکرتان. ای ایرج دستیاری پاسدار آقاجاری، تاراج عزیز و نادر فارسی مدان، ای پاسداران.
و خون ایشون باعث شد که نتیجهش تشکیل دو گردان یا سه گردان نیرو رزمی. من حاصل خون شهید ایشون میدونم.
شهادت ایشون انگیزه بسیار بسیار بزرگی در منطقه ایجاد کرد در بین قشر جوان اون عصر و اون زمان.
ما قبل از جریان شهادتش این بسایی نداشتیم. زد انقلاب میومد میرم ما هم تو کمینه بودیم یه تیراندازی میکردیم، ولی بعد از این قضیه که ایشون به شهادت رسیدن دیگه احساس امنیت نیروهای ضد انقلاب نکردن، اونجا ترددی انجام نشد.
پیکر پاک شهید ایرج دستیاری، دروازه‌بان نامدار امیدیه، در قطعه یک گلزار شهدای اهواز آرام گرفت. ایرج دستیاری نخستین شهید دفاع مقدس است.
درود و سلام و صلوات محضر مبارک شهدای عزیزمون. از رادیو معارف همراه شما هستیم و دعوت میکنیم که همراه باشید با برنامه سلامتکده، تدابیر سلامتی ماه مبارک رمضان، که آرزو میکنم انشاءالله در طول این ماه با سلامتی کامل بتونید روزهای خودتون رو بگیرید.
توی ماه مبارک رمضان ممکنه خیلی یا اصلا دید و بازدیدا رو بذارم بعد افطار.
ماه رمضان صبح که از خواب پا میشم خیلی